حالا سهم، سوالیه که سهم یعنی چی؟ یه وقت شما میگید که سهم یعنی هر کس به اندازه‌ای که زحمت کشیده به رژیم قبل ضربه زده به همان اندازه در حکومت باید سهم داشته باشه. مثلا میگن آقا این استان مدیریتش دست شما، چون شما مثلا 20 تا کشته دادید علیه شاه. این استان بزرگتره، شما چون 35 تا کشته دادید مال شما. شما چون 20 سال زندان بودی اینقدر مال تو، شما 3 سال زندان بودی این شهرستان مال تو. اگه منظور اینه سهمیه بندی، گوشت قربانیه که سهمیه بدیم هر کی بند. این دقیقاً همون کاریه که خود شما تو همین جلسه باش مخالفت کرد.
خب یه جنبه دیگه هم داره. یه جنبه دیگه اش هم اینه که اجازه بدید امام مثلا وقتی از پاریس میاد با یه سری گروه ها و با یه سری چهره ها میاد، بعد هر چی سال میگذره یه تفاوت دیگه میاد. یعنی حتی به طنز مثلا بعضیا به مزاح میگفتن عکس مثلا فرود از مثلا.
خب الان همین دارم میگم، شما سوالتو تکرار کردید دوباره.
یه جنبش قبل از انقلاب بوده، جنبش بعد از انقلاب.
سهمیه بعد سهم انقلاب
به نظرم بعد
بحث سهمیه بندی که شما میگی، میگه آقا چرا تو انقلاب گروه های مختلف بودن ولی بعد انقلاب چرا کم کم یه گروه خاص آمد بعد اونها هم باز هی خاص و خاص‌تر.
الان تو قسمت دوم میخوام بپردازم.
بعد از انقلابش این گونه بوده که یه بخشش تو رای گیری شده، به رای گذاشته شده، خب مردم یه گروه هایی نخواستن، خب اینو باید بپذیریم دیگه. فلانی هم کاندیدا شد ولی بهش رأی ندادن.
این گروه ها و در واقع انسداد سیاسی که میگید به خواست مردم
بوده. یه بخشش به خواست مردم بوده، یه بخشش به نظر من از موقعی شروع میشه که یه سری از گروه های سیاسی دست به اسلحه میبرن.
اولا سوال میکنم، میگی سهم بقیه چی میشه؟ یعنی چی این جمله؟ ما داریم معنیشو بفهمیم. یه وقت میگی سهم اینه، هر کس به میزانی که کتک خورده زندان رفته هزینه پرداخته.
فکر میکنم ناظر به اینه که فعالیت سیاسی میتونم بکنم یا نه،
حضور در واقع امکان قدرت پیدا کردن رو داشته باشه.
میگی سهمیه بندی، ما چقدر در مبارزه علیه شاه نقش داشتیم، به همان اندازه سهم تو حکومت به ما بدین. این روش نه اسلامیه نه دموکراتیکه، هیچ منطقی پشتش نیست. این در واقع نوعی رانتخواهیه، همون چیزی که تو جلسه بحث کردیم. این همون حرفیه که امثال بزرگان صدر اسلام مثل طلحه و زبیر گفتن. گو آقا من چقدر هزینه دادم، این چقدر، چجوری من و این سهممون از حکومت و بیت المال مساوی؟ چرا به ما هیچ نقشی تو حکومت ندادی؟ این همه ما فداکاری کردیم. این که غلطه. منظور از سهمیه بندی اینه که سوال دوم، بحث دوم، بگذارید افکار ما، حرفای ما، دیدگاه های ما، ولی جریان فکری ما، پیشنهاداتی داریم، ما طرحی داریم، مبانی داریم، اینا هم بیان تو حکومت. این بحث دوم. این باز منطقی تره. اشکالش چیه؟ اشکالش چیه که افکار ما و شما چیه؟ تو کمونیستی، مبنات کمونیسمه. تو میتونی بگی من حق فعالیت آزاد سیاسی بعد از انقلاب باید داشته باشم؟ اینو میتونی بگی، داشتیم. اما نمیتونی بگی که در یک جامعه که همه مذهبی و مسلمانن، رهبرش مرجع تقلید، شعارات دینی، شهدا وصیت نامه هاشون همه از دین و اسلام و خدا و پیغمبر،
قانون اساسیش هم مبتنی
قانون اساسیش هم اینه، رفراندوم هم شده، ملت 90 و چقدر درصد گفتن آقا جمهوری اسلامی میخوایم، کمونیست بیاد بشه رئیس جمهوری اسلامی؟ نمیشه، هیچ جای دنیا نمیشه، غیر منطقی اصلا. اما اگر تر به این معنی بخوای بگی مبنای این نظام کمونیستی بود، یا بگی مبنای این نظام بعد از انقلاب آقا ما میخوایم لیبرالی باشه، خب بخوا، نه رهبر نه مردم نمیخوان رو. تازه اگر به میزان سهم باشه، هیچ کدومتون به اندازه مسلمان ها سهم ندادید، اینا هزاران هزار شهید دادن. شما کل کشته هایی که همه تون رو هم دیگه دادید چند صد تا نیست، کل کشته هایی که تو جنگ های مسلحانه و غیر او، اعدام و زیر شکنجه و درگیری های خیابونی و سیانور خوردن و اینا، همش رو هم دیگه چند صد تا نیست. جریان اسلامی غالب هزاران هزار شهید داده، از 15 خرداد تا درگیری های قبل از انقلاب تا خود انقلاب تا بعدش، هنوز داره شهید میده. شما که شهید ندادی. اگه بحث سهمیه بنزه وزن خونیه که دادی، اگر منظور اندیشته، اندیشه دو بخش، یکی اندیشه هایی که به طور بنیادین با ارزش های انقلاب اسلامی قابل جمع نیست، یعنی میگه آقا ما نظام کمونیستی میخوایم، خب بخوا، ملت نمیخواد، این انقلاب این خونا برای این ریخته نشده، یا میگه ما میخوایم نظام لیبرال دموکرات باشه، خب بخوا. تازه اونم امام اینجوری حرف نزد، گفت هرچی ملت میگه. امام گفت من که میدونم ملت چی میگه و همه میدونن که مردم منو مردم مرا قبول دارن، چون منو قبول دارن من دارم اینو میگم، و چون شارع مقدسم به من به عنوان فقیه عادل این حق رو و این تکلیف رو داره، من هم از طرف خدا مجوز دارم، هم از طرف مردم دارم راضیان، به هر دو دلیل من بازرگانو نصب میکنم. بعد به بازرگانم تو پیام میگه من شما رو به عنوان سوابق دینی مذهبی تو اینا نصب کردم ها، نه به هوای گروهت. صریح میگه، میگه نری گروهت و باندتون اینا بردری نهضت. من دولت رو به نهضت آزادی و جبهه ملی ندادم، ولی متاسفانه ایشون این کارو کرد. همه اعضای دولت شو از همون باند رفقای خودشون آوردن. بعد اومدی رای گیری کردی، خب ملت رفراندوم کردن، جمهوری اسلامی قانون اساسی رفراندوم باز شده، گفته ملت فقیه، گفته چی چی چی. شما دیگه از این بعد نمیتونی بگی آقا سهم ما رو ندیدی. سهم تو چیه؟ مثلا بگیم یک استان بر اساس کمونیسم اداره بشه، یک دو تا استان بر اساس لیبرالیسم، سه تا استان بر اساس چی؟ یه یا این که بگیم سهم خون کدوم؟
نه حزب داشته باشن، تو مجلس نماینده داشته باشن.
حالا سوم اون بوده، اون وجه بعدیه.
به طریق در چارچوب قانون اساسی نیست.
بخش سوم هست. اینم بوده، حضور
داشته باشن بوده. اینه. اونم بوده آقا.
اونم بوده.
یعنی وجه سوم اینه. میشه وجه دوم سهمیه فکری، نه سهمیه شخصی. وجه دومش اینه که آقا خیلی خوب، حکومتتون در کل در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی و اینا و اینا. اما به قول ایشون خب تو مجلس، تو انتخابات شورا، تو جاهای دیگه ما هم بیایم. این حرف ضمن این که اشکال داره که میگم، این حرف عمل شد. یعنی امام اجازه داد اینا بیان در مجلس. مجاهدین خلق آمدن، آدم داشتن، نهضت آزادی داشت، ما کمونیست تو مجلس داشت، ما مقدم مراقعی تو مجلس خبرگان آمده، کسی که میگه تشکیل حکومت دینی نه ممکن است نه مفید. بعدم اسنادش از طولانی جاسوسی در اومد. حسن نزیه شد وزیر نفت بعد از انقلاب، در حالی که آدم اصلا ضد اسلام بود، اصلا سریع میگفت اسلام دورش گذشته. اسنادش از تو لانه در آمد. سخنگوی اولین دولت جمهوری اسلامی امیر انتظام، جاسوسه. تو اسناد لانه برید بخونید، میگه از قبل از انقلاب با ما وصل بود. بعد میگه ما بعد انقلاب که شد سخنگوی دولت و معاون نخست وزیر، یعنی نفر اول اجرایی اولین دولت انقلاب اسلامی، که مردم به اعتماد امام میگفتن مهندس بازرگان نخست وزیر، مهندس بازرگان مردم مثلا یک ده خواص سیاسی هم اینا رو میشناختن، ملت که اینا رو نمیشناخته، ملت به اعتماد امام. بعد جاسوس آمریکا میگه که شما میگید سهمیه اینا رو بدین. خب همه سهمیاشون رو دادن، بیش از سهمیاشون دادن، بیش از سهمیه داد.
وقتی جمهوری اسلامی داری، وقتی جمهوری اسلامی داری، یعنی بالاخره اینا بخش از جمهوری هستن. این یک. دو، اینکه کسی میاد توی مجلس بعدن البته ممکنه خیانت بکنه یا اشتباهی بکنه.
نه نداره، خیانت هم طبیعی پیش میاد.
نه نمیشه اونو عرض کنید، ولی نمیتونید بگیم مارکسیستا، چون مثل اینه که یه روحانی یا یک مسلمان در مجلس خیانت کنه بگیم اسلام بره کنار.
ادامه فعالیت سیاسی اینها که بوده بعد از انقلاب، جایی فعالیت متوقف شده که اینا گفتن آقا ما امروز فعالیت سیاسی نمیخوایم بکنیم، میخوایم دست به اسلحه ببریم. حتی در مورد بنی صدر هم، وقتی بنی صدر توی فرایند سیاسی،
من سوالم واضح بود، من گفتم یه نفر که مارکسیست بوده در مجلس بوده بعدا معلوم شده خیانت کرده، این دلیل نمیشه که تو مارکسیستا رو بذاری کنار، تو اون شخصو بذاری کنار. مثل همونطور که اگه مسلمان اشتباهی کرد تو
مشکل نمیذاری کنار. اون شخصی موقعی به وجود اومد که فعالیت سیاسی تبدیل شد به فعالیت مسلحانه. میگم حتی امام در مورد بنی صدر بعد از اینکه در فرایند سیاسی قانونی عزل میشه، بی‌کفایت میشه، صحبت در مورد چی میگن خروجش از جمهوری اسلامی نمیکنه. یعنی امام میخواد بنی صدر هم حفظ بشه. شما تو صحبت تیر ماه و مرداد ماه و شهریور ماه امام نمیبینی که بنی صدر بخواد از سیستم بندازه بیرون. خب اما میگه که آقا طبق فرایند سیاسی بنی صدر حذف شده، خب همه باید اینو بپذیریم. ضمن اینکه طبق فرایند سیاسی شده رئیس جمهور. خب نکته اینه که یه عده از کسایی که میگن ما فعالیت سیاسی می‌خواستیم بکنیم، دیگه فعالیت سیاسی نکردن، دست بردن به اسلحه، گفتن آقا ما امروز می‌خوایم رگبار ببندیم رو مردم.
خیلی خب، شما اون کسایی که فعالیت نظامی می‌کردن رو گرفتین، بعد دیگه نمی‌تونید بگید که اصلا یه عده مارکسیست فعالیت سیاسی کردن. دیگه مارکسیسم رو حذف کنی از، یا مثلا چه می‌دونم اون ایده رو حذف کنی از، بهش دیگه نقش سیاسی نده. این به اون معنی
ایده رو مگه میشه حذف کرد؟ ایده که حذف نمیشه اساسا.
نه، باید نقش سیاسی بهش بدی. تو جایی نداری برای که بگی مارکسیست
که دوباره دست به اسلحه ببره.
نه اصلا، حالا الان جرج میکنم من جوابتون رو.
من گفتم
اصلا کمونیست تو جمهوری اسلامی حق ورود به حکومت نداره طبق قانون اساسی. چون شما یک کمونیست میگی، در جمهوری اسلامی هیچ مسئول کمونیستی حق نداره باشه باشه. شما میگی ورود حکومت.
نه، جزء شعاراست دیگه. این تیتر روزنامه است که همه گروه ها حق دارن که
حق دارن حرفش. یک جمله از امام، همه حق دارن حرفشون.
تیتر روزنامه است.
تیتر روزنامه میگه همه حق دارن حرفشون رو بزنن، فعالیت کنن. نه که همه بیان تو حکومت جمهوری اسلامی. بله اینه، شما هم از خودت رو یک روزنامه دیگه الان چاپ کردی، یک کمونیستی یا یک گروه خاصی یک دوره خاصی به قول شما کار مسلحانه کرده، چرا حالا کسای دیگه از اون گروه یا داره اون افکار محروم بشن از فعالیت سیاسی؟ این سوال درسته، این سوالی که شما مطرح میکنه درسته، منتها مثالی که میزنه غلطه و جوابی که شما دادی درسته. ما هیچ جا نداریم امام گفته باشه آقا حکومت بین کمونیست ها و مسلمان ها تقسیم بشه، محال هم چیزی هرگز نگفتن، اصلا حرامه. مگه تو میتونی به یک ملحد اجازه بدی بر جامعه اسلامی حکومت کنه؟ بله
در معنی کلمه جمهوریت هست دیگه،
نه جمهوری اسلامی داری؟ نه جمهوری مطلق، جمهوری اسلامی داری.
جمهوری هم هست دیگه،
در جمهوری کمونیستی میشه کمونیست بیاد،
ولی اکثریت مسلمانن، کسی نمیگه تمام قدرت رو بده به غیر اسلامی.
قانون اساسی که این ملت رأی داده هر کسی وارد حکومت میشه باید مسلمان باشد، به قرآن قسم بخورد.
میتونیم تغییرش بدیم؟
خب شما برو تغییرش بده، شما برو تغییرش بده. ما یه وقت میگی کی بیاد تو حکومت، در حکومت اسلامی و جمهوری اسلامی غیر مسلمان، ادیان نمیگم ها، حالا راجع به ادیان میبحثی که اخیراً پیش اومد زرتشتی و فلان، اونم قضیه‌ای داره، اونم عرض میکنه اگه خواستید. و الا ملحد هم شرعاً حرامه وارد حکومت بشه در جامعه اسلامی، به عنوان کمونیست ها، به عنوان یک شخص شهروند عادی که تابع قوانین اسلامی باشه، او بحث دیگه یه، ممکنه کارمند یک اداره باشه، حتی مدیرش بشه، شخصا هم کمونیست بشه ها، ولی نه بر مبنای کمونیسم میتونه عمل کنه، نه میخواد نه میگه، او بحث دیگه‌ایه. میگه آقا من مهندس برقم دارم فلان جا کار میکنم، کمونیست هم هستم، ابن نداره کمونیست باشه. اما اینکه بگه آقا مجلس تصمیم گیری برای ملت یا یه رئیس جمهور وزیر و وکیل توی جامعه اسلامی ملحد باشه، یعنی که بدون پدران لیبرالیسم اصلا ما می‌خوایم لیبرالی عمل کنیم. جان لاک چند گروه رو کلا استثناء میکنه از حکومت. یکی میگه ملحدین، میگه ملحد حتی اگر همه بهش رأی بدن نباید وارد حکومت بشه، چون که همین ولایت مطلقه فقیه که میگن بعضی خیالشون یعنی استبداد فقیه، اصلا عین این مضمون رو جان لاک تو رساله درباره حکومتش میگه، پدر جامعه مدنی و لیبرالیسم ایشون، تو فصل 13 کتابش من یه وقتی دیدم، الانم اگه بخواید کتابش دارم نشون میدم بهتون، نمیگه ولایت مطلقه فقیه، میگه اختیارات بحران و قانون نانوشته، میگه رئیس یک حکومت مشروع دموکراتیک همه جا لازم نیست تابع قوانین عمل کنه، یه جای خاص میرسه که با قوانین ریز مشکل حل نمیشه، خود اون حاکم قانون است، حتی میتونه قوانین عادی رو موقتا تعطیل کنه. اصلا این عین عبارتشه، میگه بدون این امکان تشکیل دولت مدرن وجود نداره، اصلا دولت مدرن حتما باید اتوریته مطلقه داشته باشه، مطلق مطلقه نه به مفهوم حکومت مطلقه فردی که دیکتاتور استبداد و چیزا میشه، نه، چون ولایت مطلقه فقیه هم امام گفت حکومت مشروطه است، منتها شرطش لائیسیته نیست، شرطش اسلامه. او اختیارات این که امام میگه همینه، میگه بحث اهم و مهم و تزاهم و مصلحت جامعه، مصلحت مردم، مصلحت نظام، مصلحت مردمه. مثالم من زدم، این مثال روشن میکنه، سر چهارراه راهنمایی مشروعیت افسر راهنمایی به این که کمک کنه قوانین اجرا بشه، چراغ سبز برن قرمز وایستن، اما اگر گره ترافیک کور شد،
اون اختیار مطلقه داره،
اون گره ترافیک کور شد، هر چی چراغ سبز میشه قرمز میشه، ترافیک داره بیشتر میشه، چراغ دیگه قانون عادی مشکل حل نمیکنه. اینجا میگه چی؟ میگه که قانون خود او فرمان افسره، هرچی او گفت چراغا رو ول کنین، او میگه چراغت سبز وایستا، تو چراغت قرمز بیارد شو، موقتیه، مصلحت جامعه است، حل ترافیک چهارراهه. اینجا اینه بهش نمیگن دیکتاتور مستبد فوق قانون، اینجا خود او قانونه، منتها این شرایط باید رعایت بشه، مصلحت اونا باشه نه منافع تو. دختر خالت رد میشه میگه آ دختر خاله ما بیارد شو، این نه، و موقت نه دائمی، مدیریت بحرانه، بحث اهم و مهمه، دقت کردید؟ و سه، باید هدف فلسفهش با فلسفه قانون عادی یکی بشه، فلسفه قانون عادی حل مشکل ترافیکه، فلسفه اعمال ولایت مطلقه باید حل مشکل بشه.
اون تیترم پیدا کردم، زده امام خمینی دو نقطه مارکسیست ها در ابراز عقیده آزادان در صورت عدم توطئه.
خب پس دیگه امام در صورت عدم توطئهش هم گفته، پس امام گفته مارکسیستا در ابراز عقیده آزادن در حکومت اسلامی به شرط عدم توطئه. خیلی خوب، بهش هم عمل کرد، بهش عمل کرد،
این الان آزاد میگه.
یه اصلا یه ظلمی که به جمهوری، یه نامردی به جمهوری اسلامی میشه، جمهوری اسلامی به همه بها داد، اما یه گروه دیگه ای تو جمهوری اسلامی دست به اسلحه بردن، الان انسدادش و اون
آقا انسداد کجا بوده؟ همین الان تو بازار کتاب، کتابای کمونیستی، بیا برم همین الان بهت 500 تا نشون بده. همین الان تمام کتابای مارکسیستی الان تو بازار تجدید چاپ شده. من هفته ای نیست که به کتاب فروشی ها سر نزنم و کتابای تو 5-6 حوزه‌ای که کار میکنم کتاب جدیدی در بیاد حتما میبینم. پول داشته باشم میخرم، نداشته باشم به زور هدیه میگیرم. اگر نشد یه تورقی میکنم، بعدا میگم که کتابخونش داره ببینم. کتابی نیست که من پیگیری نکنم. آقا
دوی آنارشیستی هم هست
همه کتابا. ببین شما میگه کمونیستا، الان جریان اصلی بازار نشر ایران همین الان مال کمونیست هست. کتاباشون کاملا آزاد داره چاپ میشه. حتی کتابایی که زمان شاه مخفی بود، جرم بود، با چاپ جدید، با ترجمه جدید الان داره چاپ میشه. یک مسیر برو. شما رشتهتون چیه؟
فلسفه و ادبیات.
خب همون رشته فلسفه رو برو، فلسفه غرب. چقدر کتاب تو حوزه فلسفه هستش؟ خیلی خب، پس هست. پس هنوزم حرف امام انسدادی نیست. کدوم انسداد؟ الان کتابای کمونیست همه جا آزاد، فضای مجازی من نمیگم، نشر رسمی کشور دست ایناست. چقدر کتاب الان علیه اصل قرآن و اسلام، من به شما نشون میدم تو بازار نشر ما الان هست. حتی کتابایی که میگن ممنوعه توی با... آقا بعضی از اینا که الان تو آمریکا و انگلیس توی شبکه‌های ماهواره‌ای اینا فحش و بالا و پایین به اصل دین و قرآن و طرف اینجا اول به ایمان اصلاح طلب بود، رفته اونجا مقاله نوشته در دفاع از همجنس بازی و انکار امام زمان. من کتابش همین دو سه هفته پیش توی فروشگاه کتاب فروشی اینجا دیدم. غیر از اونا کنار خیابون بساط آخرین خریدی که من کردم
که چطور ما هزینه روانیشو میدیم ولی از طرف اتفاقا میفته.
آخه من مجبور شدم 700-800 هزار تومان با هزار بدبختی کتب زلال بگیرم، کتابای که اینا دارن میفروشن ضد اسلام، ضد پیغمبر، ضد قرآن. الان تو بازار ما هست اینا، واقعا چوبشو داری میخوری بدون واقعا.
اینکه میگم همین میگم ما تو بازار اون عرضه میشه، از اون بعد جوابگوی رسانه ایش هم باشیم. بعد نمیدونم
نه خیلی جالبه دوانش. اصلا مشکل توی کشور ایه، تمام کتابای همه مکاتب آزاد داره نشر میشه که بعضی از این کتابا تو بعضی کشورهای دیگه ممنوعه، هم الان اینجا آزاد نشر میشه. در این حال متهم به انسداد. امام انقلاب پیروز شده گفته آقا اگر توطئه نکنین آزاد این حرفاتون رو بزنین. خب مگه نبودن کمونیستا گروه های مختلف که خودشون با هم درگیر بودن؟ 4-5 تا گروه چپ داشتیم ما، اینا همه با هم دعوا داشتن، گاهی حتی هم دیگر کتک میزدن. همشون آزاد. تو دانشگاه تهران روزی نبود اینا میتینگ نگذارن. دانشگاه های مختلف، مشهد ما که شهر به حساب امام رضا. ما تو دبیرستان، ببین من اون زمان دبیرستان بودم توی پیروزی انقلاب، خب که بعد انقلاب فرنگی شد و دانشگاه تعطیل شد و اینا، ما رفتیم حوزه طلبگی موقت که دیگه بعد دیدم نه باید همین مسیر رو برم. حالا اونجا توی دبیرستان، آقا تو دبیرستان شما میگید که بعد انقلاب سهمشون رو نگرفتن، تو حکومت هم رفتن. شما تو مجلس، از مجلس خبرگان اینا بودن، مجلس شورا بودن، تو دولت، دولت که اصلا دست اینا بود همش، همه اینا تو کل حکومت هم رفتن، با اینکه تو حکومت نباید میرفتن ولی رفتن تو مجلس، تو دولت. آقا دادگستری ما، کانون وکلا جلسه مناظره گذاشت، آقای بهشتی به حساب رئیس مثلا دیوان عالی به جای قوه، اون موقع شورای عالی قضایی بود، رئیس ایبر رفت تو کانون وکلا مجبور بود دفاع کنه. اونا علیه احکام اسلام سری بحث میکردن، ایشون باید دفاع میکرد از لایحه قصاص و این چیزا. اینجوری به اینا آزادی داشته، اصلا همه چی دست اینا بود. تو دبیرستان ما 3 اتاق مدیر دبیرستان ما ساخت، یک اتاق داده بود به کمونیستا، یک اتاق داده بود به منافقین، یک اتاق هم داده بود کلا به گروه های اسلامی، یه اتاق چهارمی هم داشت میساخت که بده به جریان لیبرال مذهبی. اونا اون وقت اونا طرفدار خیلی نداشته. توی یک دبیرستان هر گروه یک اتاق داشته، تو حکومت هستن. روزنامه های اونا از روزنامه های جریان اسلامی بیشتر بود.
این که شما میفرمایید معنیش اینه که بودن دیگه، یعنی حضور داشتن، حضور واقعی داشتن. نه یعنی
خب حالا
که
وقتی میگیم شد
خواسته ما... نه
انقلاب رو اینا نکردن. ببین تو انقلاب شعارها، حتی من یادمه تو یکی دو تا تظاهرات راهپیمایی مثلا منافقین آمدن آرم مجاهدین خلق آوردن یا عکس کیو آوردن، سری مردم با عکس العملش میدن جمعش کن، جمع کن. بعد انقلاب یک اتفاقی افتاد، تو کار مسلحانه اینا شکست خورده بودن، تو کار ایدئولوژیک هم متلاشی شده بودن، اما یک اتفاقی افتاد. تا انقلاب پیروز شد اینا یه مرتبه دوباره آمدن تو صحنه. خب دیگه مانعی هم در برابرشون نبود، شروع کردن به تبلیغات. ما دو تا گروه داشتیم که در کار تشکیلات و تبلیغات مؤثر عمل.
نشریه چلنگر هم داشتن همون.
یکی حزب توده بود که فوق العاده تشکیلات قوی داشت، یکی منافقین سازمان مجاهدین خلق بود. این دو تا به سرعت شروع کردن جریان سازی. فدایان خلق هم که اول با حزب توده درگیر بودن، بعدن دو گروه شدن، اکثریت رفتن با حزب توده، اقلیت ضد توده یا بودن. گروه سازمان مجاهدین هم 3-4 تا گروه شدن، ولی هسته اصلیشون همین جریانی بود که در باطن دیگه کمونیست هم، قبلا کمونیست بودن باطن شده بودن، ظاهرا مذهبی. در اون موقع دیگه اینا کمونیست هم نبودن، مسلمان هم نبودن، اینا کاملا پراگماتیست، چیکار کنه به قدرت برسه. و از آیات قرآن و نهج البلاغه همه، ولی هیچ کدوم نه در جای خود استفاده میشد. اسلام منهای شریعت، اسلام منهای امام، اسلام منهای اسلامی که ترکیب با کمونیسم هست، با چیزای دیگه هست. یعنی اینا فقط با اسلامی کار، با کمونیسم هم کار، پدر کمونیسم هم داره بردن. آخه کمونیست هم که باشی تکلیف روشنه دیگه، کمونیست هم نبودن. در واقع اینا ایدئولوژی نیدن، واقعا یک فرقه کم کم شدن، یک مافیا شدن، مافیای سیاسی قدرت. ولی کار تبلیغاتشون قوی بود. اینا توانستن در عرض 2 سال چند هزار بچه مسلمون رو که اغلب اینا از خانواده های متدین مذهبی روحانی اینا بودن، اینا رو تونستن سازماندهی کنن وارد تشکیلات. ارتباطشون رو با انقلاب و امام و خانواده هاشون قطع کردن، واقعا شستشوی مغزی، جوری که از تو اینا چند صد تا آدم انتحاری در آوردن
و تو ساختار قدرت هم حضور داشتن.
بله دیگه، انفجار اصلا ضربات اصلی تروریسم اینا زدن، چون تو همه جا آدم داشتن. حزب جمهوری رو نفوذی منفجر میکنن، دولت رو به جایی و بهشتری اینا میزنن. خود آقای بعضی جاها هم با واسطه فرقان و ایتیپا عمل میکردن. آقای بهشتی رو زدن، آقای چیز، آقای هاشمی رفسنجانی رو زدن، رهبری رو زدن، همه رو زدن اینا. همین آقای موسوی اردبیلی که رئیس قضایی بود، اونم تروریست کردن ناکام. یعنی کسی نمون. تو مشهد ما هاشمی نژاد رو زدن انتحاری. کی بود؟ بچه یک خانواده مذهبی متدین.
به نظر میسه هنوزم فعالن. یعنی ما هم الان فیلم هایی که مثلا در رد اونا ساخته شده میبینیم، بایکوت میشه، میبینیم مثلا توی یه سری
موضوع
با یه برخورده فرهنگی مواجه میشه.
اینا به شدت پراگماتیستی عمل میکرده. همون موقع قبل از انقلاب اینجوری تو جمعای عمومی میگن روسری سرتون کنه. خب همینا توی چون چیز داشتن برن اروپا و برگردن، همین آدم میره تو اروپا بی حجابه. یعنی روسری رو به حجاب اسلامی سرش نمیذاره. کار تشکیلاتیه.
نکتهش این بود که اگر اینا اون موقع دست به اصلا نمی‌آوردن، همچنان میتونستن فعالیت بکنن.
حتما قدرت تبلیغاتی قوی. غرب هم پشت اینا آمده بود. الان غرب نگاه میکنه تو جناح بندی ها طرفدار هیچ کس نیست، نگاه میکنه کی به اون نزدیکتره، کی دورتره، از اون نزدیکا حمایت میکنه تا دورا رو بگه اونا افراطی ان، اینا میانه رو و عقلا ان، به دست اینا اونا رو بزنه. وقتی که اومد سر کار، برداشتن اینا آسونه. ببین مثل که الان مثلا دو نفر با یکی دعوا دارید، یکی به حساب محکم میسته، یکی که یکی از هی چراغ نشون میده، چراغ ثبت کنه، بله بده، ولی خب خوبه، یکم بده. او چیکار میکنه وقتی حریف نمیشه؟ میبینه این او گروه که تنده افراطی قوی وای میسته، تا این دوتا با هم نمیشه با اینا درگیر شه، چیکار میکنه؟ شروع میکنه علیه او حرف میزنه، به این میگه تو خوبی، تو راست میگی، با تو مشکل توسعه حل میشه، پیشرفت میکنیم، تحریما میره، فلان حرفا میره. او افراطیه، این خوشخوشانش میشه، این خیال میکنه که واقعا او برای این ارزش قائل، اعتبار قائل، نمیدونه که بابا او تو رو تا وقتی قبول داره که بتونه از تو علیه او استفاده کنه. وقتی مانع اصلی که اونه رفت، تو رو میندازه تو زباله دون. تو رو که نمیذاره، نوکرای خودشو میاره. تو اون وسط واسودی بازی خوردی. او زمان همینجوره، الانش هم همینجوره. نه اینکه آمریکا از فلانیا دفاع میکنه که امام گفت ببینید هر جا میبینید آمریکا و رسانه‌های دشمن دارن ازتون حمایت میکنن، بدونید یک غلطی کردید. یک معیاریه که اونا با شما دشمن باشن. این یک معیار امام میگه. این تو دهه 60 هم بود. و الان مگه بنی صدر اسلام نوکر بنی صدر هم بچه آیت الله باباش آیت الله بنی صدر از علمای همدان بود. اتفاقا وقتی فوت کرده بود امام براش مجلس خط گرفته بود. او هم رفته بود پاریس و تو جبهه ملی و اینا کار میکرد دیگه. ولی از امام هم دفاع میکرد. با امام هم اینا اومدن. ملت هم به خاطر امام باور کن به اینا. اصلا مردم بنی صدر چه میدونن کیه؟ مردم بنی صدر و قطب زاد و اینا سعی صدر امام برای شما این مخواهی بدونی اینه، کسایی رو با خودش آورد که اصلا قبول نداشت. اینا مترهد و مترجم بودن اونجا خودشونه. بعد نه سخنگو، که امام هم تو پاریس اعلام کرد کسی سخنگوی بنده نیست، من حرفای خودم و خودم، من سخنگو ندارم. یعنی این مثلا یزدی قطب زاده اینا گاهی ترجمه میکردن برای خبرنگار، اینا مترجمن، سخنگوی ما نیستن. خب بعد حکومت اگه میخوای آها چرا همه رو حذف کرد؟ امام کیو حذف کرد؟ گفت کمونیستا بیان همه حرفاشون رو بزنن، شلوغ نکنید، کار نظامی رو نندازید. منافقین اعتراضات و درگیری خیابونی مدام شروع کرده بودن. امام پیغام داد، رجوی گفت که آقا حرفا رو به گوش شما نمیرسونن، شما رو کانالیزه کردن. همینا که همین میگفتن بزرگ رهبر انقلاب اینا، کم کم شروع کردن به اشتکاک. امام اجازه داد انتخابات بیان، انتخابات ریاست جمهوری که شد امام گفت نه. فرق میکنه ریاست جمهوری بیاد رئیس جمهور بشه. امام اونجا اشاره کرد که هیچ کمونیستی حق نداره بره انتخابات ریاست جمهوری بیاد. حالا رأی هم نمی آوردن اینا، ولی اجازه ندید بیان. بعد اصلا منافقین گفتن ما به قانون اساسی رأی نمیدیم. بحثی بود که شما که قانون اساسی رو قبول نداری چجوری میخوای رئیس جمهوری بشی که طبق قانون اساسی باید قسم بخوره و تعهد بده؟ تو که رأی ندادی اصلا. حتی اونجا هم امام نگفت شما انحرافات ایدئولوژیک دارید، اینا رو بعدا گفت. همه انقلابیون خاص میدونستن، چون از تو زندان معلوم بود اینا که با هم دیگه با اینا تو زندان میدونستن اینا نماز میگاهی میخونن گاهی نمیخونن، اصلا قرآن رو به عنوان وحی قبول ندارن، گزینشی برخورد میکنن، بازی در میارن تو اتاقای خونهای تیمیشون دختر و پسر رو میبرن، بعد به عنوان وظیفه انقلابی مثلا یک دختر چریک با 5 تا پسر با هم باشن به عنوان وظایف انقلابی. میگه آقا شرط چیه؟ اینا همه وسیله هدف اصلی مبارزه است از این حرفا، انحرافات ایدئولوژی، انحرافات اخلاقی. این دو جلد کتاب سازمان اسناد انتشار داده راجع به اسناد قبل از انقلاب گروهای خونهای تیمی اینا رو اگه بخونید خیلی خوب میشناسید اینا رو. میخوام پس جواب دوستان، سهمیه بندی اگر بینی که بذار ما هم حرف بزنیم، این که حتما بود، بالاترش هم بود. شما همه جای حکومت آمدید، همین الانم هم که شما میگه میگن فضا انسداد، فضا بعد از جنگ مسلحانه و جنگم بد شد انسداد سیاسی شد. خب الان کجا انسداده؟ کتاب فروشی های ما پر از کتاب های کمونیست و لیبرال و کتاب های بهایی، کتاب های وهابی من میخرم.
واضح بزنیم مثلا راجع به حالا منافقین که مشخص دست به اصل هستن، یا گروه های در واقع کمونیستی که کودتا کردن، در مورد نهضت آزادی که مشخصا از یه زمانی دیگه امام گفت اینا حق شرکت در انتخابات رو ندارن، اینا یا حذف سیاسی نمیشه
چرا؟ بگیم برای که از اینا برای که توطئه که از مسیر خارج شده. اینا زمان جنگ عملا در بدترین شرایط جنگ جنگیدن توجیه کردن کار صدام رو و اینکه ما نباید جنگ رو ادامه بدیم.
در مورد قانون جزایی اسلامی هم
در باب مسائل اسلامی از سر لایحه قصاص جبهه ملی و اینا اعلام کردن که قصاص و احکام شرع اینا احکام قرون وسطاییه، دوره اجرای احکام اسلام خلاف حقوق بشر.
حالا به عنوان یه گروه سیاسی نظرشون رو گفتن دیگه، نمیشه اینا رو نگه داشت. باید
شورا نظرشون رو بگن، الان هم دارن میگن مشکل ندارن، اما تو حکومت نباید بیان. سرنوشت ملت تو حق نداری
مثل
بسنن.
مثل مهمون این سرزمین میمونن که بیان حرفشون رو بزنن بعدن برن.
نه تو حکومت حق ندارم بیان. مگه هر کی حرف میزنه باید بر سرنوشت من و تو مسلط بشه؟
نه، هر کس حرف میزنه باید بتونه به نحوی آزادانه حرفش رو بزنه.
خب
اگر منطقی بود استدلالش، اگر طرح بهتری داشت باید بتونه طرحش رو عملی بکنه.
اگر چارچوب جمهوری اسلامی قبول داره حتما.
این شما میگین که حتماً. چارچوب جمهوری اسلامیه که نمیذاره این بله وارد حکومت بشن.
چارچوب هیچ حکومتی نمیذاره مخالفان او چارچوب وارد حکومت بشن. هیچ حکومتی در دنیا، هیچ حکومتی نمیتونه اجازه منطقه. این خودزنیه که شما مخالف کسی که میگه من ولایت فقیه و قانون اساسیتون رو قبول ندارم، یا در عمل نشون داده که قبول نداره، هیچ حکومتی اجازه نمیده بیاد تو حکومت، بعد بشه رئیس جمهور و مجلس و کلا اجازه نداره. اما آقا خب حالا شما ما طبق قانون اساسیتون رو نمیتونیم بیام تو حکومت، حرف که حق داریم بزنیم. بله بزن، مگه نمیزنی؟ شما داری حرف میزنی، کتاباتون همه تو بازاره، سایت داری، فضای مجازی تو بس نبستنشم. اما تو حکومت آمدن یک شرطی میخواد. امام اعلام کرد کارایی که اینا کردن، نهضت آزادی تا ایران رو دست آمریکا نده دست بردار نیست. این به لحاظ سیاسی اینا کاملا آمریکایی هستند، اسناد لانی جاسوسی هم. آقا چند نفر از این دولت تو جاسوس در اومدن؟ خب بخونید اینا رو. گروهی که از سخنگوی دولتش، معاونش، وزیر نفتش، چند تا استاندارش، چند تا وزیرش، مشاوراش جاسوسن، یا جاسوس مستقیم آگاهانه یا با سرویس اطلاعاتی آمریکا وصلن. و اینجا برید بخونید چند تا وزیرش رسما، آقا وزیر ارشادش رسما یاره اطلاعات میده، میگه تو جلسه عضو شورای انقلاب فرنگی بودن اینا، امام به اینا اعتماد کرد گفت بیان تو شورای انقلاب فرنگی به خاطر همون سوابقتون، بالاخره تو مبارزه بودید، بیاید تو شورای انقلاب فرنگی، بیا دولت موقت. امام اینا رو کشید بالا، ملت رأی نداد به اینا، که همه اینا رو امام آورد تو حکومت.
دولت موقت میگن، یه دست احساس کردم دولت فعلی.
نه بابا دولت موقت رو دارم میگم، دولت
جاسوس داشتیم
دولت موقت رو امام مثلا آورد، مردم که به بازرگان رای ندادن.
حالا نه ببینید میخوام بگم که اینا یه دوره‌ای بودن تو حکومت همون اولش، بعد حذف شدن، پس نمیشه که هم بد باشن هم خوب باشن.
چرا شما نمیتونی یه کسی خوبه جذبش کنی بعد که بده حذفش کنی؟ کجاش تناقضه؟
یعنی ظاهرا اون موقعی که امام به اینها در واقع اجازه داد که دولت موقت رو ایجاد کنن، اون صحبتایی که راجع به حالا حکم قصاص یا مثلا اون دیدگاهایی که
امام میدونست
و چیز داشتن و نداشتن که اجازه دادن یا داشتن و اجازه
نداشتن، نگفته بودن، صریح نگفته بودن. حتی امام وقتی که بازار نجات آزادی هم حمایت کرد از تظاهرات علیه لایق قصاص، امام اعلام میکنه میگه من از شما توقع نداشتم. این سخنرانی امامه،
میگه مار در آستین پرورش داره،
میگه که اونا رو بله اونا مرتدن. اصلا امام یه مرتبه اومد گفت انا لله و انا الیه راجعون، یادم هست گفت خدا چی شده کی مرده، بعد گفت که یکم زمان گفت جبهه ملی مرتد است و اینا امروز اعلام کردن، امروز بعد از اون میخوان علیه لایق علیه قصاص تظاهرات بکنن. این تظاهرات در حکم محاربه و اعلام جنگ به احکام الهی است.
و بعد اعلام کرد که تو
و بعد گفتن که بعد گفتن از دولت از بازرگان و نهضت آزادی گفتن که من از شما توقع نداشتم، اونم گفتن ما میام تو راهپیمایی. اونجا گفتن، امام گفت من اصلا همچی شناخت و توقعی از شما ندارم. همین الان باید اگر جزوی انقلاب است باید اعلام براءت کنید، از این حرف و این راهپیمایی شرکت نکنید. که تا نزدیک ظهر هم طول دادن نکردن، نزدیکای ظهر اعلامیه داد که خیلی خب ما تو راهپیمایی شرکت نمی‌کنیم. بعد اسناد لانه جاسوسی آمد، امام که اسناد لانه رو ندیده بود، که بعد که آمد دید ای بابا اصلا اینا خیلی از کارشون رو با آمریکایی‌ها داشتن هماهنگ می‌کردن از قبل از انقلاب تا تو حکومت سر کارن، به من نمیگن، میرن با آمریکایی‌ها تو جلسه خصوصی علیه امام حرف می‌زدن، با آمریکا بستن. اونجا اعلام کرد یک به لحاظ فکری ایدئولوژیک اینا منحرفن، اسلامی نیستن، اصلا اسلام التقاطی لیبرالیستی. به لحاظ سیاسی اینا گرایش 100 درصد با آمریکا دارن و میخوان آمریکا رو دوباره بر ایران حاکم کنن و آزمایششون هم به لحاظ مدیریت هم آزمایششون رو دادن. من کل حکومت سپردم دست اینا، اینا هیچ جوری نتونستن اداره کنن. آخرش هم سر قضیه لانه جاسوسی استفاده داد دیگه. بعد از او بود که امام اعلام کرد اینا صلاحیت دیگه بعد از این برای شرکت در حکومت جمهوری اسلامی دیگه ندارن، به خاطر این افکار، این حرفا، این مواضع بوده. ولی در این حال اینا آقا حرفای اینا همین الان تو حکومت ما داره زده میشه، آدماش عوض شدن. این نشون میده که با حرفاش بحثی نبوده، حرف تو بزن جواب تو، اما دیگه تو با این موازه، با اون موازه البته نه همه حرفا، اینا حالا دلایل حرف میزنن بعضیش، با اون صراحت که کارای کردی حق مثلا آمد منافقین شروع کردن به جنگ، دارن آدم میکشن، بهشتی رو زدن کیو زدن، همون رو هزار هزار ترور. آقا یه جوری بود هر هفته ترور میکردن، هفته ای نبود که چند تا ترور نشه از آدمای کوچه بازار تو سبزی فروشی عکس امام بوم.
قانع شدیم آقا؟
نه خب
منافقین تو سه تا مرحله جلوی جامعه بودن، یک مرحله که قبل از انقلاب بود جلوی اسلام وایسادن، یه مرحله بعد از انقلاب بود که جلوی مردم وایسادن ترور کردن، مرحله سومش دیگه تو مرصاد بود که جلوی ایران وایسادن دیگه، یعنی نه به اسلام، نه به مردم، نه به ایران.
تو منافقی من فکر کنم خیلی بس روشنه، یعنی شما وقتی دست به اسلحه میبری تو هر حکومت.
نه غیر منافقی، غیر منافقی شما مثال زدی دیگه، خوب مثالی هم زدی. من میخوام بگم انقلابی که نهضت آزادی و شخص بازرگان هیچ نقش اساسی توش نداشته، اصلا مردم به خاطر بازرگان و بنی صدر اینا نمیتون، مردم برای اینا، مردم برای امام اومدن. انقلاب انقلاب اینا نبود، اینو بدونید. با وجود امام بعد از پیروزی کل حکومت رو تحویل اینا داد، بعد ما فهمیدیم بنی صدر هم امام بهش رأی نداده و قبول نداشته، باز دوباره که قبولش نداشته. امام گفت من از اول حدس می‌زدم این بچه کار میکنه. خب اینا همه پس این که نبود انقلاب فرزندان خودشو خورده و همه رو حذف کردن و برخورد کردن سرکوب که نبوده واقعا. سال ببخشید ایشون نکته اینا از سال 58 نو بلافاصله بعد از پیروزی شروع شد، اول جنگ کردستان شروع شد، همین حساب منافقین و فدائیه اینا می‌رفتن تو کردستان می‌جنگیدن، آدم میکشتن، بعد میامدن تو همین دانشگاه تهران کار سیاسی فرهنگی میکردن. حزب دموکرات کمله تو دانشگاه تهران پایگاه داشت. وقتی انقلاب فرهنگی درگیری شد از تو اتاقای اینا مسلسل و نارنجک آمد تو دانشگاه. اینا اینجوری بودن، امام به تعهدش عمل کرد، اینا عمل نکردن. بعدم که قضیه جنگ پیش آمد، خب منافقین رفتن کنار صدام، تو ارتش صدام با ما جنگیدن دیگه، این دیگه از این بالاتر چی دیگه. نهضت آزادی هم سریع اعلام کرد آقا جنگ بس و اینا، کی؟ وقتی که نه صدام پذیرفته بود، نه سازمان ملل اعلام کرد که جنگو شروع کرده، هزاران هزار میلیارد ها صدمه دیدیم، بچه ها کشته شدن، همه چی رو حواست.
بیانیه تحلیلی علیه امام دادن، علیه مردم.
پس ببینید سهمیه، اگر مراد فکره، فکراشون بود، همین الان هم هست، تو بازارم آزاده. حتی من بخوام به شما بگم 80% حرفایی که این گروه ها تو دهه 60 میزدن، همین الان بعضی ها تو حکومت ما دارن میگن، تو حکومت هم هستن. در حالی که بعضی از اینا دهه 60 با همونا درگیر بودن، حالا چون کار نمیتونن بکنن، لااقل از اون حرفا بزنن، گفت حالا ارزه نداری به تعهداتت عمل کنی، حداقل اپوزیسیون بازی در بیار، بهتر از اینکه بخوای جواب بدی که آقا با این میلیاردها پول این وقت این وعده ها چیکار میکنین. الان نمیگم، قبلا هم بوده، آزادی رسانه‌ای دارن. اما دوباره تاکید میکنم، یک لیبرال، یک مارکسیست، یک فاشیست که میگه قانون اساسی رو قبول ندارم، نمیتونه توی یک حکومت مسئولیت حکومتی پیدا کنه، خلاف قانون اساسیه و حرامه شرعا. ضمن اینکه همین الان اینا هستن تو حکومت، بعضیشون سریع نمیگن، بعضی از این تیپا هست، طرف تو جمهوری اسلامی مسئولیت داره و نماز نمیخونه. من آدم میشناسم توی مدیران رد بالای جمهوری اسلامی تو همین دهه گذشته بودن، الان بعضیشون هستن، قرآن بلد نیست از رو بخونه، جزو مسئولین جمهوری اسلامیه به اسم حکومت اسلامی. ما میشناسیم مواردی که از بیت المال دارن به مجلات و کتابهای ضد اسلام دارن اینجا کمک میکنن تو جمهوری اسلامی، و به مجلات و بچهای 4 تا بچه‌ای که دوربین برمی‌دارن 4 تا کار به حساب در راستای انقلاب و دین میکنن، اینا رو پوستشون رو میکنن. یعنی الان جمهوری اسلامی چوهشو یک عده باید بخورن، نونشو یه عده دیگه باید بخورن. این متأسفانه یکی از مشکلات ما از همه جا میگن آقا اینا حکومتین، حکومت دست ایناست، به خدا حکومت دست اونها. نه، الان همیشه همینطور بوده. پولای بیت المال، معاونت های سینمایی ها، وزارت های علوم، همه جا در تمام این 40 سال هیچ وقت توی رده های مختلف نبوده که اینا نباشن، تو همه رده ها بودن. الان این مقاومتی که در برابر تو حوزه علوم انسانی میشه، شما خیلی از کجا داره میشه؟ داخل حکومت. حقوق های عجیب غریب، یه عالم این روشن فکرایی که به عنوان اپوزیسیون هستن، چه مذهبی چه غیر مذهبی، چه داخل، من اخیراً شنیدم حتی بعضیشون تو خارج، از داخل حکومت بهشون پول میدن، از داخل جمهوری اسلامی، از بیت المال به اینا. بعد مثلا ما مجله در می آوردیم، آقا این حکومتی هن، پول کاغذ نداشتیم، مجوز نداشتیم، بایکوت بودیم، اینا حکومتی هن، تمام پول، تمام این روشن فکرهایی که برجسته نسل شما الان میبینه خارج یا داخل هن. کار میکنن علیه اسلام و انقلاب و الاتفاقی، همه اینا بره تو زندگیشون میبینه، تمامشون یا دهه 60 یا 70 یا 80 یا 90 از همین جمهوری اسلامی خونه گرفتن، امکانات گرفتن، پول میگیرن، همین الان پول میگیرن. البته اینا توجیهشون اینه که آقا سه ساعت همه باید جذب شن، از این حرفا میزنن، ولی واقعیت اینه که خب اگه سه ساعت دارید، چرا این بچه‌هایی که این طرفن چرا به اینا گوگ نمیگونه آخر؟